نادر دایر شده و جای شگفتی در اینه که ما تقریبا نیمی از سوره های قرآن نیست مگر اینکه یک آیه توش درباره قدیر هست. اون کسی که مربیه و معلمه و مدرس قدیر میخواد باشه باید این ارتباط رو خودش ایجاد کنه، باید این ارتباط رو با دقت در ذهن مخاطب درست کنه و اون رو به اون هدف قدیر که داره نزدیک کنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. منظور از این که هر جا تو قرآن این کلمه اومده علی ابن ابی طالبه، خب یه وقت میفرماید که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک. این ما انزل باید یه چیزی باشه، نمیشه شما بگی که آقا این ما انزل همه مطالب این طوریه، یه چیز خاص رو داره میگه بلغ. حالا نیاز است که آقا رسول الله یا ائمه تفسیر کنن که این ما انزل چیه، این مورد باید حتما موردش در بیاد که چیه. انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. خب کسی که در حال رکوع زکات داده یه نفره، مشخص از سیاق آیه این کار یه شخص معینیه، باید پیدا کنیم این کیه. خب میریم میپرسیم، میفهمید که این منظور علی ابن ابی طالبه. اما سوال اینه که میفرماید هر جا تو قرآن میفرماید یا ایها الذین آمنو، هر جا تو قرآن آیه مدح آمده منظور علی ابن ابی طالبه. خب الان از شما سوال میکنم، خدا تو قرآن میفرماید یا ایها الذین آمنو، مثلا فرض کنید که نماز به پا دارید، یا ایها الذین آمنو زکات بدید، یا ایها الذین، کجاش علی ابن ابی طالبه؟ خدا داره به همه میگه دیگه، همه ایمان آورندگان داره میگه برید این کارا رو بکنید، مثلا اعتقاداتتون رو درست کنید، عملتون رو درست کنید، الی آخر همه چیزایی که تو آیات یا ایها الذین آمنو هست. خب این چه معنایی داره که ما مثلا بگیم علی ابن ابی طالبه؟ چه جوری تصور میشه؟ مفهوما باید آدم بالاخره یه حرفی رو میشنوه، همینطور نباید بگی بله بله. خب چی و بله؟ ببینیم واقعا فهمیدیم چی داریم میگیم. جوابش این است که منظور این نیست که یا ایها الذین آمنو رو خدا داره به علی ابن ابی طالب میگه و به هیچ کی دیگه نمیگه، نه، الا و علیون رأسها. حرف اینه که خدا داره به یک به اصطلاح مخاطبانی که عنوانشون اینه الذین آمنو. خب خدا تو قرآن یه جایی میگه یا ایها الناس، چرا پیغمبر نفرموده هر جا که خدا میفرماید یا ایها الناس منظور علی ابن ابی طالبه؟ چرا نگفته اینو؟ ناس یعنی آدمیزاد، آدمیزاد که کافر داره، مسلمون داره، فاسق داره، فاجر داره، همش ناسن. خدا هم هر جا تو قرآن بگه یا ایها الناس به همه داره میگه، هیچ فرقی نمیکنه، همه فساق و فجار و زناکار و همه اینا قاطی ناس هستن. هر جا خدا بگه ناس همه اینا رو داره باشون حرف میزنه، اون که خاصیتی نداره که. اما وقتی فهمید یا ایها الذین آمنو، یعنی من الان با همه حرف نمیزنم، با آدمایی که به درد بخورن میخوام حرف بزنم، اونایی که ایمان آوردن این پله رو اومدن جلو، حالا میخوام یه دستور جدید بهشون بدم. نماز یادتون نره، زکات یادتون نره، اخلاقتون خوب باشه، مثلا میگم از این حرفا. از خدا وقتی میگه یا ایها الذین آمنو سوا کرده حرف میزنه دیگه، ناس نیست، همه رو میذاره کنار، یه عده به درد بخور و مورد خطاب قرار میده. حالا حضرت میفرماید که هر جا دیدین خدا میگه یا ایها الذین آمنو، یعنی اونایی که اعتقادات درست و پذیرفتن، پس مورد پسند خدا، خدا یه دار و دسته ای که میخواد ببردشون بهشت، اینا رو میخواد جزای خیر بده، همه چی بهشون بده. از اون آدمایی که به هر دلیلی ایمان نیاوردن اونا ریخته تو جهنم. حالا این دار و دسته رو بهشون میگه صبر کنید، دوبر ندارید و یواش. رأس و بزرگ شما علی ابن ابی طالب، شما مؤمنین به گرد علی تو ایمان نمیرسید. معنای این است که هر جا تو قرآن یا ایها الذین آمنوا، تمام این موارد رأسش علی ابن ابی طالبه. این معناش اینه که شما تمام آدمایی به درد بخور خدا رو بچینی بغل هم دیگه، همه‌شون رو بهشون داری میگی که شما حواستون باشه بزرگتون علیه، حواستون باشه به گرد علی هم نمیرسین. این کم حرفیه. یعنی منظور از این مطلب این است که مصداق برتر و اعلا و درجه اول این کلمه در قرآن علیه، نه اینکه بقیه رو شامل نمیشه. بنابراین کسی یه وقت اینو خام یه جایی مطرح نکنه، یه کسی هم پیدا بشه چهار تا اشکال بندازه که بله یا ایها الذین آمنوا شما میگی دیگه تکلیف از بقیه ساقطه؟ نه، چه ربطی داره؟ چرا حرفو قاطی میکنی؟ خدا آقا رسول الله هم وقتی فرموده به دقت فرموده، فرموده هیچ جا یا ایها الذین آمنوا تو قرآن گفته نشده الا و علی رأسها، مگر اینکه علی سر همه است. به قول فارسی ما میگیم، تو هم تعبیر عربیش هم این همونه، یعنی از همه سره، از همه بالاترش علی ابن ابی طالبه. حالا دیگه لوکش فلق تا مزدد تو یقینا اینا رو من نمیخوام بخونم، خودتون هم من بهتر بلدین که ایمان امیرالمومنین، حالا اون چیزی که خودش فرموده با اون چیزی که تو قلبشه که ما اصلا نمیدونیم، خدایی رو که ندیدم نمیپرستم و امثالو، نشون میده که فاصله ایمان امیرالمومنین با بقیه چقدره. و باز دوباره مد خدا تو قرآن خیلی از بندگانشو به شکلای مختلف مد کرده، یعنی گفته که خوبن، گفته که من دوستشون دارم، گفته که بهشت میبرم، به هر شکلی. چون مد هم آخه یه وقت مثلا بفرماید مثل یا ایها الذین آمنو یه تعبیر خاصی رو بفرماید، وقت نه بفرماید و ما نزلت آیت و مدهن فی القرآن، فکر میکنم نصف قرآن میشه. نصف قرآن دعوا با دشمنهای خداست، نصفش هم دوستای خداست دیگه. شما هر جای قرآن رو باز کنی، هر آیه ای رو بخونی، یا راجب دوستای خداست یا دشمنهای خدا. یعنی یا مدحیست و توصیف مثبتیه از کسانی که خدا رو قبول دارن، یا لعن و غضب و آتش و جهنمه برای اون کسانی که حرف خدا رو گوش نکردن، خدا رو قبول ندارن. میفرماید ما نزلت آیت و مدهن فی القرآن، یعنی هر جا که شما دیدی تو قرآن خدا یه عده‌ای رو به یه شکلی مده میکنه، میپسندتشون، میگه باری کلا بهشون، اینو بدونید که خدا به هیچ کی به قد علی باری کلا نگفته، خدا به هیچ کی به اندازه علی نگفته از دستت راضیم، خدا به هیچ کس به اندازه علی نگفته باید تو رو مده کرد و گفت به به احسنت. حالا امیرالمومنین ببخش من این تعابیر عرفی و عامیانه خودمونو میگم برای اینکه مطلب جا بیفته ها، یعنی هر جوری شما فکر کنی آدم به یه نفر بگه باریکلا احسنت، چقدر خوب کار کردی، چقدر میزون عمل کردی، هر چی که بگی، یعنی شما از هر دری وارد بشی قاطی این کلمه آیت و مدهن هست. هر چی پیدا کنی اینو بدون خدا اون جوری که از دست علی راضی بوده از دست هیچکی راضی نبوده، اون جوری که از کار علی راضی بوده از دست هیچکی و کار هیچکی راضی نبوده و و و الی آخر. خب حرف سوم ما خلاصش این شد که ما وقتی میگیم هر آیه‌ای و هر مفهومی در این معنا تو قرآن باشه منظور از اون علی ابن ابی طالبه، این بر میگرده به این که یعنی بهترین فرد، شاخصترین فرد، برترین فردش اونه، نه اینکه بقیه افراد خارجن و ساقطن و منظور نیست. چرا؟ بقیه هم هستن اما همشون تو پله پایین تر از علی هستن و اولشون و رأسشون امیرالمؤمنین اسدالله الغالب علی ابن ابی طالب سلام الله علیه. خب این سه مطلب رو به عنوان مقدمه بحث، حالا شروع کنیم به ذکر موارد این چیزهایی رو که پیغمبر فرمودن در قرآن علی ابن ابی طالب. اولا بعضی حرفا اینقدر بزرگه که اگه یه دونش هم گفته بود خیلی بود. نه پیغمبر مثلا فقط فرموده بود که هر چی یا ایها الذین آمنوا تو قرآنه علی ابن ابی طالبه. آخه ما از بس که میگن فراوونی که میشه آدم بعد ادا میشه. حالا مثلا یه موقعی آدم ممکنه که یه میوهی مثلا کمیابه، حالا همه یه دونش مثلا یه جا پیدا کنن خیلی قول میزنن که مثلا یه نصفش هم به ما برسه، اما حالا وقت تو بازار پر میشه آدم نگاه هم نمی کنه، همونطوری تکراریه براش. حالا امیرالمومنین انقدر مد از سر و روش ریخته و مد شنیدیم، وقتی یه مد میاد منتظریم یکی دیگه هم بیاد، در حالی که اون اگه راجع به کسی دیگه بود به اندازه یه دهمش هم میگفتن سرشو با آسمون میسابید. حالا ما داریم میگیم که بابا هر چی تو قرآن یه دونش بسته دیگه، آقا هر چی تو قرآن فلان کلمه از علی ابن ابی طالب راستشه، یه دونه این همچین چیزی برای کسی بگی اون چیز داره که عمر ابن الخطاب پیغمبر روز غیبر فرمود که فردا میخوام یه کسی رو بفرستم که کرار غیر فراره. ابوبکر و عمر با اینکه چندین بار سوتی داده بودن تو جنگ و فرار کرده بودن، چون پیغمبر گفت که خدا و رسول دوستش دارن فلان، ده دفعه روز غیبر میدونستن اگه برن خرابکاری میکنن و بازم سرک میکشیدن، بلکه پیغمبر اینا رو بگه پاشید برید که بعدن اینو بر خودشون پرونده کنن که پیغمبر راجع به ما یه همچین چیزی گفته. یعنی یه حرف از دهان پیغمبر سنده. این اگه یه هزارمشو یه نفر داشته باشه، الان شما ببین کتابای اهل سنت رو ورق بزنید ببینید فضائلی که حالا به دروغ راجع به ابوبکر، عمر، ابوهریره، معاویه اینا دارن، حالا ببین اصلا اون فضائل چی هست. همونه که خودشون گفتن و دیگه پول دادن ساختن، هر جور فکرشو بکنی حالا بیارید همونو بذارید بغل همون چیزایی که خودشون از امیرالمومنین نقل کردن، ببین اصلا قابل قیاسه؟ ترازو گذاشتنی اصلا؟ حالا منظور من اینه یه دونه از اینا بس بود، در حالی که پنج مورد وسیع و گسترده قرآن رو خود آقا رسول الله فرمودن همش راجع به علی ابن ابی طالب. این دیگه خلاصه چه میشه که دیگه چیزی از قرآن باقی نمیمونه. یعنی شما هر جای قرآن رو واکنی این پنج تا خارج نیست. و طبعا معنیش اینه که همه قرآن راجع به امیرالمومنینه. خب من این پنج مورد رو با اجازهتون بنویسم که دیگه در یادداشت شما هم خب اولین چیز پنج مورد از آیات کلی قرآن درباره امیرالمؤمنین علیه السلام است. یک، ولایت. خب این اولین مورد رو من اجازه بدید که متنشو بخونم. یه نکته یادتون نره که آقا رسول الله در قدیر فقط خطبه قدیری که 20 صفحه هست فقط اونو نخوندن، اون خطبه رسمی پیغمبره. یعنی پیغمبر رفتن بالای منبر بنزه یک ساعت صحبت کردن که به شکل همین خطبه قدیر معروف که دست همه هست شد یه متن 20 صفحه‌ای. اما قبل از خطبه و بعد از خطبه در طول سه روزی که توی بیابون قدیر بودن به مناسبت‌های مختلف آقا رسول الله مطالب زیادی درباره همین موضوع ولایت فرمودن و همه اینا هم تو کتاب‌های حدیثی و مدارک روایی ما نقل شده. حتی تو کتاب‌های اهل سنت یه تیکه‌هایی از قدیر هست که توی خطبه قدیر نیست، تو کتاب خود ما هم هست. این معناش نیست که اگه خطبه قدیم اینه پس اون چیه، اگه اونه پس این چیه. بعضی حتی این حرف رو زدن و مثلا خیال کردن یه حرفی برای خراب کردن پیدا کردن، میگن که اگه اهل سنت میگن خطبه قدیر اینه، خب میگن خطبه قدیر اینه یعنی پیغمبر اینو فرموده. شما میدونید که اگه کسی به اندازه مثلا 5 دقیقه هم یه جا وایسه صحبت کنه این خطبه است، یعنی سخنرانی دیگه، سخنرانی که شاخ و دم نداره که. خب آقا رسول الله تو موقع بیعت وقتی از مردم بیعت میگرفتن به اندازه 10 دقیقه برای مردم صحبت کردن، یعنی سخنرانی کردن، یعنی خطبه خوندن. آقا رسول الله بعد از ایام بیعت قدیر که تموم شد روز آخر مردم رو جمع کردن و مفصل براشون صحبت کردن، اونجا هم خطبه خوندن دیگه. منافاتی نداره با خطبه بلند قدیر. خطبه بلند قدیر اون سخنرانی رسمی قدیره، بقیهش هم تو شرایط مختلفی که پیغمبر در واقع این 3 روزه رو گذاشته بود برای این کار و برای توضیحش به انواع مختلفی که میشه بیان کرد فرموده. حالا اینو گفتم برای اینکه این موقعی اگه یه جاهایی برخوردین به اینکه یه تیکهی به عنوان خطبه قدیر گفته شده اسمن، ولی با این خطبه قدیر 20 صفحه‌ای تطابق مطالبش نداره یا یه مقدارش تطابق نداره، یعنی یه مقدارش هست یه مقدارش یه چیزی دیگه است. این اصلا ربطی به این نداره که بس این خطبه 20 صفحه‌ای با این کدوم درسته، نه همش به جای خودش درسته. حالا توضیحش هم دادم. حالا یکی از موارد این است که تو کتاب سلیم ابن قیس هلالیه مدرکش اونجاست، میفرماید ان الله امرکم فی کتابه بالصلات فبینتها لکم. پیغمبر به مردم در قدیر، غیر خطبه قدیر، تو خطبه نیستین، فرمودن که خداوند شما رو مأمور کرد و امر کرد و دستور داد به نماز کلن، و من نماز رو برای شما تو این چند ساله توضیح دادم، نماز مسافر چیه، نماز قضا چیه، نماز ظهر چند رکعته، نماز مغرب چند رکعته، اگه شک کنی چیکار باید بکنی، تمام اینا رو پیغمبر برای مردم تا حد امکان فرمود. و به زکات و صوم و الحج فبینت حالکم. اینا همه کلی قرآنه، یعنی خدا تو قرآن چند بار نماز رو گفته، چند بار زکات رو گفته، چند بار حج رو گفته. پیغمبر میفرماید خدا شما رو به زکات و به روزه و به حج امر کرد، منم برای شما توضیح دادم، بیان کردم که جزئیات مثلا روزه، حج و زکات چیه. حالا و فسرتها و امرکم بالولایه. اون تیکه که الان ما مد نظرمونه این کلمه است که میفرماید و امرکم بالولایه، یعنی خداوند در کتابش شما رو امر کرده به ولایت. اصلا اشاره به آیه خاص انما ولیکم الله، اصلا اشاره به مثلا النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، اشاره به آیاتی که داله بر ولایت اصلا پیغمبر نمی کنه، یعنی بگه من این آیه خاص رو میخوام بگم، نه. امرکم بالولایه، چطور میگه امرکم به صلات؟ یعنی هر جا که خدا میگه نمازو به پا دارید اقیم الصلات، من همه رو دارم میگم، یه جای خاص رو نمیخوام بگم. میفرماید خدا تو کتابش امرکم بالولایه. چند جا خدا تو قرآن شما رو دستور به ولایت داده؟ تمام اونا رو یه جا دارم میگم. خب و انی اشهدکم انها لهازا خاصتن، من شما رو شاهد میگیرم که انها یعنی ولایت که تو قرآن هر جا اومده لحاظا خاصتن، مال علی ابن ابی طالب. این شد چی؟ تفسیر کلی یه آیه تو سر تا سر قرآن فقط به علی ابن ابی طالب و به یک نفر. بنابراین و امرکم بالولایه، حالا ما برای اینکه این عبارت رو شاید کامل ننویسیم تو توضیح دادنش هم مشکل ایجاد بشه، من همه رو کامل بنویسم دوباره. ان الله امرکم فی کتابه بالصلات، بله فقط بینتها لکم و به زکات و صوم و الحج فبینتها لکم و فسرتها. بعد و امرکم بالولایه و انی اشهدکم انها لهذا خاصتن. خب بفرماید خدا تو قرآن، یعنی این ان الله امرکم فی کتابه، سر اینم میاد خدا به شما به ولایت دستور داده و من شاهد میگیرم شما را که ولایت لهذا خاصتن مخصوص علی ابن ابی طالب. این فرقش با اون یکی آیات اینه که تو اونجا همش میفرماید که و علیون رأسها، بزرگشون علی، اما اینجا دیگه این خبرها نیست، ولایت شرکتی نیست که همه قاطی باشن بالاترینش علی باشه، نه این دیگه اختصاصیه. حالا البته این همیشه یادمون باشه، بارها و بارها تو شرایط مختلف وقتی که مثلا میخواستن بگن ولایت مال 12 امامه، وقتی میگن مخصوص علیه، خود به خود دنبالش هست، منظور اینه که عمومی نیست، چیزی نیست که به همه برسه. حالا طبق شرایط سخن وقتی علی ابن ابی طالب رو تعیین میکنه دیگه بقیه ائمه هم چون دنبال کلامش فرموده روشنه، این اشکال به ذهن کسی نیاد. اینجا داره که و وضع یده علی علی ابن ابی طالب علیه السلام، یعنی آقا رسول الله وقت بودن که انی اشهدکم انها لهازا خواسته، این هازا رو مثل من کنتو مولا و هازا علی و مولا که امیرالمومنین بلند کرد سر دستش، فقط نفرمود هازا، بلندم کرد گفت هازا، اینها این که تو دستمه اینو دارم میگم. حالا اینجا هم وقتی فرمود انها لهازا، دستشو گذاشت رو شونه امیرالمومنین، فرمود هازا اینو دارم میگم، و باز فردا نگه این که مثلا ما خیال کردیم شما چیو گفتیم. ثم لابنیه بعده، همینطور که الان عرض کردم دنبال کلام میفرماید بقیه اماما رو، ثم للاوسیاء من بعدهم من ولدهم، بعدن هم اوسیا از فرزند، بعد از امیرالمومنین و امام حسن و امام حسین از فرزندانشون. خب این جمله و عبارتی که ما درباره این مطلب لازم داشتیم همین تیکه است، البته مفصله، من این تیکه که به موضوع ما کار داشت آوردم. خلاصه این مطلب این که اولین موردی که پیغمبر فرموده هر جا تو قرآن مسئله ولایت مطرح شده اینو به کسی دیگه‌ای به هیچ شکلی نمیشه قرض داد، نمیشه تعویل کرد، نمیشه گفت که شایدم اونم قاطیش بوده، شراکت باشه، هیچ جوری کسی رو قاطی نکنید. فقط اختصاص داره به علی ابن ابی طالب و امامان بعدش که امام حسن و امام حسین و بقیه 9 امام از فرزندان امام حسین هستن. خب این عبارت رو که ان الله امرکم فی کتابه، ما یه تیکه اینو لازم داریم که کتابه قرآن هر جای قرآن باشه، و بعد این که امرکم بالولایه با این توضیح. خب پس این مورد اول و یک به قول امروزی یا فاصله ای باشه و یه استراحتی تا قسمت بعدی و مطلب بعدی رو تقدیم کنیم. صلوات بفرستیم.